روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
در جریان حمله آمریکا به ویتنام در سالهای 1961 تا 1971، آمریکا مناطق وسیعی از ویتنام را با ماده شیمیایی به نام عامل نارنجی سمپاشی کرد. دلیل استفاده از عامل نارنجی نابود و یا مسموم کردن منابع غذایی سربازان ویتنامی و مردم ساکن در محل و از بین بردن جنگل‌هایی بود که پناهگاه ویتنامیان به شمار می‌رفت. این ماده که در جهان به عنوان یک سلاح کشتار جمعی شناخته می‌شود، اثرات و پیامدهای هولناکی بر زندگی مردم ویتنام گذاشته است، به طوری که با وجود گذشت بیش از نیم قرن از این جنگ، عامل نارنجی همچنان قربانی می‌گیرد.
من باید باورهامو زیر سوال ببرم. باید سران سیاسی کشورمو زیر سوال ببرم. باید پدرم و مادرمو که منو به اینجا فرستادن، البته از دیدگاه خودشون، معلمانم در دبیرستان و زیر سوال ببرم. هر چیزی که به من درس داده شده بود دروغ بود. همه چیز درباره جنگ جهانی دوم دروغ بود. اصلا حقیقتی در کار نبود. ما در جنگ پیروز نشدیم.
عامل نارنجی.
اسم من وانه، من ویتنامی هستم. من 8 سال بعد از پایان رسمی حمله آمریکا به ویتنام به دنیا آمدم. این روزا وضع بیشتر مردم این کشور بهتر شده، هرچند که اوضاع بهتر شده، ولی آثار جنگ همچنان ادامه داره.
من و همسرم 2 بچه داریم که عامل نارنجی روی هر دوی اونها تأثیر گذاشته. من در زمان جنگ با آمریکا در کنار مقاومت بودم و به اردوگاه هوشیمینه پیوستم. زایمان من طبیعی بود، ولی تولد پسرم با تأخیر بود. تولد پسر دیگم هم با تأخیر همراه بود. هر دو نیازمند مراقبت تمام وقت هستند. باید مراقب خواب، خوراک و فعالیت‌های روزانه اونا باشیم. اونا نمیتونن مراقب خودشون باشن. ما اونا رو میبریم شهر هوشیمینه برای معاینات و آزمایش‌های خون. به ما گفته شده که عامل نارنجی روی این بچه‌ها تأثیر گذاشته. این رو از من گرفتن چون من در زمانی که از این عامل استفاده می‌شد در ارتش بودم.
زمانی من در جنگ اینجا حضور داشتم، ولی بعدش از جنگیدن سر باز زدم. اونا کاری به ما دادن که به همه اونایی که نمیخواستن به جنگن میدادن. اونا به ما نیروی غیر رسمی میگفتن. تنها کاری که ما میکردیم خالی کردن بشکه‌هایی بود که میگفتن توش آفت کش است، برای کشتن پشه‌های اینجا تا کسی مالاریا نگیره. ولی معلوم شد که توی اون بشکه‌ها عامل نارنجی بود، دی اوکسین. برای من این مسئله خیلی دردناکه و سخت میتونم با این مسئله کنار بیام، ولی هرچه بوده گذشته، کاریش نمیشه کرد.
در طی جنگ آمریکا با ویتنام، ماده آفتکش حاوی دیوکسین به مدت 10 سال پاشیده میشد. این ماده شیمیایی عموماً در مناطقی پاشیده میشد که نیروهای ویتنامی حضور داشتند. آمریکایی‌ها می‌خواستند پوشش گیاهی را که ویتکونگ‌ها در آن پنهان می‌شدند، از بین ببرند.
دلیل دوم برای این کارم کاهش قدرت مردم روستایی برای تولید غذا بود تا به همین دلیل مجبورشن به شهرها برن و به این ترتیب اونا دیگه نمیتونستن در شمال از دشمنان ما در ویتنام جنوبی و آمریکا که همان ویتکونگ ها بودند حمایت بکنند.
نزدیک 1/5 از ویتنام جنوبی با عامل نارنجی سمپاشی شد. این سم در درختان، بیشه ها و گیاهان استوایی تأثیر می گذاشت. عامل نارنجی حیوانات را نیز از بین می برد. حیواناتی مانند میمون های دوکلانگور که اکنون در معرض خطر انقراض قرار دارند.
مشکل ما تنوع زیسته. اینجا زیستگاه بسیاری از پرندگان و دیگر حیواناته. بسیاری از ببرها، فیلها، میمونها و احشام به علت استفاده از آفتکش از بین رفتن. حتی درختان هم از بین رفتن. دیگه میوهی در کار نیست. غذایی برای پرنده ها وجود نداره و حیوانات هم غذایی برای خوردن نداره.
یکی از آلوده ترین نقاط در ویتنام بلندی های مرکزی در این کشور است. هواپیماهای آمریکایی منطقه لاوتیان در نزدیکی مرزهای این کشور را بارها با عامل نارنجی سمپاشی کردند.
مسیر هوشیمین خیلی اهمیت داشت. نیروها و تجهیزات از این مسیر به جنوب ارسال و اعزام می شدند.
هو وان موی، پزشک روستای لویی، شاهد افشاندن سموم زرد رنگ بر روی روستاییان در 1963 بود. مردم در تلاش بودند تا آثار این ماده را از روی چشم و پوست خود پاک کنند. کمی بعد او بیمارانی داشت که دچار جراحات پوستی و چشمی شده بودند. بعدها اهالی این روستا فرزندانی را با نقایص مادرزادی و معلولیت به دنیا آوردند. در دهه 60 میلادی در زمان حمله آمریکا به ویتنام برای دفاع از کشورشان مبارزه می‌کردند. آنها در منطقه‌ای بودند که این آفتکش‌ها پاشیده می‌شدند. پدر خانواده 20 سال پیش بر اثر سرطان درگذشت. مادر خانواده که عضو اقلیت پاکوئه مجبور به برداشتن رحم خود شده است. دیوکسین موجود در عامل نارنجی بر کی وامباک 24 ساله در زمانی که مادرش او را باردار بود تأثیر گذاشته است. وی که از نظر ذهنی سالم است، به علت سم ناشی از دیوکسین از ناتوانی بدنی رنج می‌برد. کی وامباک نیازمند مراقبت دائمی است. مادرش تنها کسی است که از او مراقبت می‌کند. آنها با مشکل مالی مواجهند. مادر می‌گوید که حتی اغلب غذایی برای خوردن ندارند. ویتنام 50 اقلیت قومی دارد. بیشتر آنان در مناطق به شدت آلوده شده زندگی می‌کنند. این مردم از تبعات سمومی که در زمان جنگ پاشیده شده‌اند رنج می‌برند. خاک و آب مناطق نزدیک آلوی که نزدیک 1000 نفر در آن زندگی می‌کنند کاملاً آلوده است. بسیاری از خانواده‌ها در آلوی بعد از جنگ شاهد تولد فرزندانی بودند که بر اثر این سم فلج شده بودند. هیچ خانواده‌ای نیست که تجربه‌ای ویران کننده از دوران جنگ را نداشته باشد. با این حال روستاییان حتی نمی‌توانند محل زندگی خود را تغییر دهند. معلولیت و بیماری‌های ناشی از عامل نارنجی حالا مشکلی اجتماعی شده است. یک قربانی عامل نارنجی کافی است تا کل یک خانواده را دچار مشکل کند. برای مثال در صورتی که یکی از اعضای یک خانواده بر اثر عامل نارنجی دچار معلولیت شده باشد، امکان ازدواج از دیگر اعضا نیز سلب می شود. برای همین است که معلولیت های ناشی از دیوکسین همیشه پنهان نگاه داشته می شود. این معلولیت ها تابو به شمار می آید.
در اینجا تولد یک کودک معلول ضربه بزرگ برای یک خانواده به شمار میاد. اونا ممکنه این کودک رو از چشم مردم دور نگه دارن. ممکنه حتی این بچه رو به بیمارستانم نبرن. برای همینه که ما حتی شماره دقیق کودکان معلول رو نمیدونیم. این مشکل خیلی بزرگیه.
حال مردم ساکن در کوهستان میدانند که آلودگی موجود در آب و خاک به انسانها نیز منتقل میشود. برای نمونه نباید بخشهای خاصی از بدن حیوانات خورده شود. این کار از انتقال سموم از بدن حیوان به انسان جلوگیری میکند.
قبلا مردم غذاهای زیادی میخوردن که نباید میخوردن. برای همینم است که این همه کودک معلول اینجا داریم. در سالهای اخیر دولت مجموعی از برنامه‌های آموزشی رو در مناطق آلوده اجرا کرده. سازمان جهانی بهداشت هم تحقیقاتی برای شناسایی مناطق آلوده شروع کرده.
بعد از جنگ ویتنام تلاش کرد تا دوباره خود را احیا کند. عده‌ای مددکار از سراسر دنیا برای کمک به این مردم رنج دیده راهی ویتنام شدند. بسیاری از مددکاران سالها در مناطقی که به شدت به عامل نارنجی آلوده بود کار کردند. یکی از این مناطق استان کوانتری در منطقه مرزی غیر نظامی بین ویتنام شمالی و جنوبی است. محیط زیست در این منطقه به شدت در طول جنگ آسیب دیده.
زمانی که من برای اولین بار به ویتنام رفتم کمتر از 30 سال سن داشتم. بچه نداشتم. میدونستم که دیوکسین به صورت خاص در دستگاه تناسلی جمع میشه. من فکر میکردم 2 سالی در اینجا میمونم، غذاهای محلی میخورم، خب چه تأثیری میتونه روی من داشته باشه؟ من تلاش کردم تا اطلاعات سنجش دیوکسین رو از مناطقی که جمع آوری شده بود به دست بیارم، ولی چیزی به دست نیاوردم. خب برام جالب بود. از طرف دیگه حتی دیوکسین هم یه شبه روی شما تأثیر نمیذاره، ولی در هر حال قرار گرفتن در معرض این سم میتونه پیامدهای غیر قابل پیشبینی داشته باشه و این چیز خوبی نیست. نزدیک 500,000 کودک به علت عامل نارنجی که نیروهای آمریکایی در دوران جنگ ویتنام بر این سرزمین پاشیده بودند با نقایص مادرزادی به دنیا آمدند. بعضی ها اصلا به دنیا نیومدند. این سم زندگی و شادمانی صدها هزار خانواده رو به هم زد.
عامل نارنجی به شدت سمیه. وقتی وارد بدن بشه رها شدن ازش خیلی سخته. حتی ممکنه ژن ساختاری بدن انسانو تغییر بده. ژنتیک ممکنه در افرادی که تحت تاثیر سم دیوکسین قرار گرفتن تغییر بکنه. این افراد بعدها ژن جهش یافته رو به کودکانشون منتقل میکنن. این احتمال هست که این کودکان هم بعدها کودکان تغییر شکل یافته یا ملفورم به دنیا بیان.
واوا، انجمن کمک به قربانیان عامل نارنجی در ویتنام، از مدت‌ها پیش برای کمک به این قربانیان تأسیس شد. ده‌ها شعبه این نهاد در مناطق مختلف خدمات بهداشتی و مراقبت از کودکان معلول و جوانان را ارائه می‌دهد. این نهاد ملی برای قربانیان عامل نارنجی همچنین برای بیماران و افراد معلول کمک مالی جمع‌آوری می‌کند. ده‌ها میلیون دلار در سال برای حمایت از افراد معلول هزینه می‌شود. اما باز هم تعداد زیادی به کمک نیاز دارد و به همین دلیل هم کمک‌های مردمی چندان زیاد نیست. کمکی هم که شرکت‌های تولیدکننده این سم ناگزیر ارائه می‌کنند بسیار ناچیز است. این قربانیان سم‌پاشی آمریکایی‌ها که شنوایی خود را به علت عامل نارنجی از دست دادند، زندگی خود را از فروش مواد بازیاب شده می‌گذرانند.
در آینده امیدوارم که حداقل دولت آمریکا 37 شرکت تولید کننده سموم شیمیایی رو به پرداخت غرامت به قربانیان ویتنامی مجبور کنه. زندگی اونا خیلی کوتاهه، به کوتاهی یک شب.
در بیرون از هانوی، پایتخت این کشور، روستای دوستی قرار دارند. گونه سربازان ویتنامی از 6 کشور در آن حضور دارند. در این روستا خدمات درمانی، آموزشی و سرگرمی برای 100 کودک و جوان ارائه می شود. همچنین 40 کهنه سرباز جنگ ویتنام در این روستا نگهداری می شوند. جورج میزو، کهنه سرباز آمریکایی جنگ ویتنام، این روستا را در اواخر دهه 90 بنا نهاد. میزو خود 10 سال پیش بر اثر جراحات ناشی از عامل نارنجی درگذشت.
من فشار خون دارم و ریه هام هم آسیب دیدن. خیلی بد.
گفتی ریه ها؟
بله ریه هام. خیلی وضعم خرابه.
آره. ما مشکلات عامل نارنجی میدونیم. شمار زیادی از سربازان آمریکایی هم به علت بیماری‌های ناشی از عامل نارنجی در آمریکا جونشون از دست دادن.
من دقیقاً زیر ابر سمگیر افتاده بودم.
بالگرد خودی روی ما سمپاشی میکرد یا شاید هم هواپیما بود. مثل ویتنامی ها ما را هم سمپاشی کردن. بعضی وقتا هم بعد از سمپاشی وارد منطقه میشدیم. اینطوری بود که ما هم مسموم میشدیم. ولی خب وضع برای ویتنامی ها خیلی خیلی بدتر از ما بود، چون اونا در طول این سالها همیشه در معرض سم قرار داشتن. من فقط یک بار، ولی به هر حال دیوکسین بسیار سم قویه و یه مدت کوتاه اگه در معرضش قرار بگیری همون کافیه که مسمومت کنه.
دهکده دوستی یکی از راه‌هایی است که بسیاری از کهنه سربازان آمریکایی در آن تلاش می‌کنند ده‌ها سال بعد از جنگ خودشان را در آن التیام ببخشند.
ویتنامی ها هرگز منو به تنهایی مسئول جنگ نمیدونن. اونا از کشور من خوششون نمیاد، از ریچارد نیکسون خوششون نمیاد، از جانسون خوششون نمیاد، ولی من، به من میگن تو فقط یه جوان بودی و کاری که ازت خواسته بودن انجام میدادی. اونا منو میبخشن، اونا از من دلخور نیستن، از کشورم دلخورن.
سوئل دی جونز با شعارهای دولت مردان آمریکایی به جنگ رفت. او در منطقه غیر نظامی یک تفنگدار دریایی بود. در دوران گشت‌زنی در منطقه میان شمال و جنوب ویتنام، مرگ ویتنامی‌های بیگناه برایش موضوعی عادی بود. کمی بعد او به شدت زخمی شد و به آمریکا بازگشت. در آنجا بود که متوجه شد جنگ همه زندگی او را تغییر داده است. تجربه سوئل دی جونز از جنگ ویتنام زندگی او را زیر و رو کرد. جونز سرانجام تصمیم گرفت در اواخر دهه 90 به کشوری که روزی به آن هجوم برده بود پناه ببرد. در آن زمان 30 سال از جنگ می‌گذشت. سوئل دی جونز کتابی از تجربه‌های خود با نام دیدار با دشمن، تفنگدار دریایی به خانه باز می‌گردد نگاش. ویتنام برای جونز وطن دوم شد.
من امروز کاملا تحت تأثیر ویتنام هستم. هر نفس، هر لحظه، هر کاری که من از 1969 و زمان بازگشتم کرده بودم در طول زمان در اینجا تحت تأثیر قرار گرفت.
نزدیک 2,600,000 آمریکایی در جنگ ویتنام حضور داشتند. خیلی از این سربازها مانند سوئل جونز وقتی به آمریکا بازگشتند به شدت خود را گم کرده و سرخورده بودند. عده‌ای با مشکلات مالی و عده‌ای هم با مشکلات جسمانی روبرو بودند. سمپاشی گسترده همچنین بر سلامت صدها هزار آمریکایی نیز تأثیر گذاشته بود. کهنه سربازان آمریکایی در زمان بازگشت از جنگل‌ها و پایگاه‌های سمی مقادیر زیادی سم دیوکسین در خون‌های خود جمع کرده بودند. نتیجه نیز خیلی زود خود را نشان داد. بیماری‌ها و معلولیت‌ها در کودکان آمریکایی ظاهر شد.
اسم من هدر بازر و قربانی عامل نارنجی هستم.
هدر بازر در وبسایت کهنه سربازان حکایت خود را تعریف می‌کند. پدر او در ویتنام جنگیده بود. او خود را فرزند عامل نارنجی معرفی می‌کند. او بدون چند انگشت و بخش عمده‌ای از پای راست به دنیا آمد. به باور هدر، عامل نارنجی باعث این امر شده است. هدر یکی از ده‌ها هزار آمریکایی است که به علت جنگ و عامل نارنجی به بیماری لاعلاج دچار شده است. از وی نیز دعوت به عمل آمد تا با دیگر قربانیان دیوکسین دیدار کند. عده‌ای دیگر نیز در آمریکا به سرنوشت هدر دچار شده بودند. بلافاصله بعد از جنگ سربازان آمریکایی آسیب دیده تلاش خود را برای دریافت غرامت از شرکت‌های سازنده این سموم شروع کردند. بعد از مدت‌ها مبارزه تولید کنندگان دیوکسین با پرداخت غرامت به 300 هزار آمریکایی که تحت تأثیر این سم قرار گرفته بودند موافقت کردند. این غرامت بالغ بر 180 میلیون دلار بود. قربانیان این سم در ویتنام نیز تلاش مشابهی برای دریافت غرامت از شرکت‌های آمریکایی انجام دادند. آخرین شکایت آنان از شرکت‌های تولید کننده سم از سوی دادگاه عالی آمریکا رد شد. به گفته دادگاه از این سم برای از میان بردن طبیعت و نه انسان‌ها استفاده می‌شده و ارتباطی بین آسیب‌های وارد آمده به ویتنامی‌ها و عامل نارنجی وجود ندارد. این رأی دادگاه بود. تولید کننده عمده عامل نارنجی شرکت مونسانتو بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی در دنیا است. این شرکت در سابقه طولانی مدت فعالیت خود ده ها بار متهم به تخریب محیط زیست و مسموم کردن مردم شده است. اگرچه شرکت مونسانتو همواره هر گونه تقصیر در این رابطه را رد کرده. این شرکت همچنین هر گونه اتهام درباره سموم به کار رفته در جنگ ویتنام را انکار کرده است. این شرکت چند ملیتی مدعی است هیچ ارتباطی بین عامل نارنجی و بیماری های نادر و نقایص مادرزادی که در میان مردم ویتنام بعد از جنگ آمریکا در آن کشور دیده می شود وجود ندارد.
امروز مونسانتو در ویتنام هم حضور داره. این شرکت در هوشیمینه دفتر داره و در سراسر ویتنام کار میکنه. این شرکت تحت عنوان تلاش برای گسترش کاشت ذرت اصلاح شده در ویتنام فعالیت میکنه.
و کسی هم از این شرکت نمیپرسه که چرا در درمان قربانیان این سم مشارکت نداره، در حالی که خودش یکی از تولید کنندگان اونه.
هانگ پسری 17 ساله از سیاگان است. این خانواده 5 پسر دارند. 3 نفر از اعضای آن قربانی سم دیوکسین شدند. هانگ با نقیصه‌ای در ستون فقرات با نام اسپنا بیفیلدا به دنیا آمد که باعث می شود در راه رفتن مشکلی جدی داشته باشد. عامل این نقیصه نیز دیوکسین بوده است و این ماهیانه یارانه مختصری از دولت دریافت می کند. با این حال این یارانه کفاف همه هزینه هایش را نمی دهد. او پدر و مادری هم ندارد که از وی حمایت کنند. هر دوی آنان مردند. آنان در طول جنگ آمریکا علیه ویتنام در معرض سم دیوکسین قرار داشتند. او در بازاری سرپوشیده به نام بنتان در هوشمینه کار می کند. هانگ که بی سرپرست است باید با دست فروشی گذرانه عمر کند. در آمریکا مطالعات گسترده‌ای در خصوص تأثیر عامل نارنجی در ویتنام صورت گرفته است. دانشمندان آمریکایی با قاطعیت اثبات کردند که عامل نارنجی باعث بروز حداقل 17 نوع بیماری می شود. مطالعات گروه صلح سبز شمار این بیماری ها را 123 مورد می داند.
احتمالاً دیوکسین ژنتیک رو تغییر می ده. در این صورت با جهش ژنی روبرو هستیم و در این صورت صحبت از بیماری های وراثتی به میون میاد و این بیماری ها ممکنه به نسل های متعددی منتقل بشه. در صورت جهش ژنی این انتقال ممکنه برای همیشه اتفاق بیفته. در صورتی که اینطور باشه خب باید راه چاره‌ای پیدا کنیم.
در حال حاضر هیچ بررسی درباره تعداد نسل‌هایی که عامل نارنجی روشون تأثیر میذاره و اینکه این تأثیرها چه زمانی متوقف میشن صورت نگرفته. اینجا موضوع زمان مطرحه. در حال حاضر شاهد نسل سوم ویتنامی‌ها هستیم و این عامل همچنان با مردم تأثیر داره. فقط گذشت زمان میتونه بگه این مسئله کی تموم میشه. کسی نمیتونه بگه آیا در نسل‌های چهارم، پنجم یا حتی ششم متوقف میشه یا اینکه نه.
سالها از جنگ آمریکا علیه ویتنام میگذرد. پاکسازی میدانهای جنگ هنوز به پایان نرسیده است. هنوز در ویتنام مناطقی هستند که میزان سم در آن 400 برابر میزان عادی است. شهر دانانگ یکی از این مناطق است. پایگاه هوایی دانانگ یکی از مناطق حساسی بود که خاکش به شدت با مواد بسیار سمی آلوده شده است. مرکز نگهداری عامل نارنجی در انتهای فرودگاه قرار داشت. سم از بشکه‌ها به داخل مخازن هواپیماها و بالگردهای آمریکایی پمپاژ شده و در مناطق مختلف پاشیده می‌شد و بعد هواپیماها به پایگاه باز می‌گشتند. امروز از این پایگاه اثری باقی نمانده. ولی خاک اینجا به شدت آلوده شده است. هزاران لیتر از مواد بسیار سمی خطرناک وارد خاک این منطقه شده است و در طول ده ها سال آب این سموم را به شهر منتقل کرده است. پایگاه قدیمی اکنون بسته و تحت مراقبت است و به راحتی اجازه تصویر برداری داده نمی شود.
در حال حاضر دانانگ بیش از 5000 قربانی عامل نارنجی داره که 1400 نفر از اونها کودکان بیگناه و بی سرپرست هستن. اونها به شدت نیازمند هر نوع کمک از سراسر دنیا هستن.
دولت ویتنام تلاش کرد تا دولت آمریکا را به خونسا کردن سمومی که وارد کرده بود وادارد، اما تنها چند مرکز تجمع سم خونسا شدند. پاکسازی سموم به 34 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. هرچند که دولت آمریکا به ویرانی‌هایی که این سموم ایجاد کردند علاقه نشان نداده است، ولی برخی حرکات بیدارگرانه مردمی در درون آمریکا در حال شکل گیری است. مؤسسه معروف آسپن نیز بر لزوم پاکسازی و مسئولیت دولت آمریکا در این رابطه تاکید کرده است. این مؤسسه 3 سال برای بررسی آثار مخرب جنگ وقت صرف کرده است. در تابستان 2010 این مؤسسه طرحی را برای پاکسازی مناطق آلوده منتشر کرد.
باور من اینه که سیاست خارجی آمریکا باید بر اساس منافع راهبردی و ارزش‌های اخلاقی باشه. و چه نمونه‌ای بهتر از پاکسازی عامل نارنجی و آلودگی‌های دیوکسین در ویتنام؟
بر اساس این طرح پاکسازی سموم 10 سال طول می‌کشد. دولت آمریکا نیز باید سهم عمده را در این پاکسازی به عهده بگیرد. دیگر منافع دولتی و خصوصی هم برای تامین بودجه حضور خواهند داشت. مردم و دولت ویتنام نیز نقش آفرینی خواهند کرد. بر اساس برآوردهای مؤسسه آسپن با صرف 300 میلیون دلار سموم دوران جنگ پاکسازی می‌شوند. پاکسازی سموم دوران جنگ در ویتنام به مراتب کمتر از پاکسازی لکه نفتی شرکت بی پی در خلیج مکزیک هزینه بر خواهد بود. عملیات پاکسازی با اولویت قرار دادن مناطقی مانند فرودگاه دانانگ و آلوی در مناطق بلند شروع می شود. هرچند که دادگاه عالی آمریکا عامل نارنجی را علت بیماری ها و نقایص مادرزادی در ویتنام نمی شناسد، ولی نمایندگان شرکت آسپن در مسافرت خود به ویتنام وجود چنین ارتباطی را تایید کردند. طرح مؤسسه یاسپن امیدهایی را ایجاد کرده است که روزی در ویتنام سموم از میان برداشته شوند. اما همه در ویتنام می‌دانند که نمی‌توانند به دشمنان سابق خود امیدوار باشند. عملکرد و موضع‌گیری‌های دولت مردان آمریکایی در مقاطع مختلف نشان می‌دهد که آنها همچنان نمی‌خواهند مسئولیت این فاجعه انسانی را بر عهده بگیرند. اگرچه که آنها به خوبی از آثار مخرب جنگ در این کشور آگاه هستند. اما با وجود پاکسازی ها هم آثار استفاده از عامل نارنجی از میان نمی رود. این نگرانی وجود دارد که کودکان با نقیصه مادرزادی همچنان در نسل های آینده به دنیا می آیند. در صورتی که تردید درباره جهش‌زا بودن این سم درست باشد، وحشت عامل نارنجی هرگز از ویتنام رخت بر نمی بندد و این وحشت برای ده ها سال در میان زنان باردار ویتنامی وجود خواهد. آیا فرزند بیگناه من نیز قربانی بعدی جنگ ویتنام خواهد بود؟
ایران خواستگاه خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان عالمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اکنون با پخش برنامه تا طلوع سحر به اتفاق شما عزیزان به